بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني وهو أن ينزل منزلة بدل الاشتمال نحو أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإن لا. خوب حواس جمع باشه. فرمودن که جمله ثانیه نسبت به جمله اولا که دیروز گفتیم حساب را نگه داریم، جمله ثانیه نسبت به جمله اولا گاهی عطف بیان می شود و گاهی بدل می شود. حالا بدلش می خونیم که جمله ثانیه به منزله بدل باشد. بدل هم فرمودن یا بدل بعض من الکل دیروز خوندیم، یا بدل اشتمال. بدل اشتمال اونهایی که جامی خونده ان، جناب ملا جامی فرمایشی داره خیلی قیمتی. خلاصه فرمایشش این است که در بدل اشتمال مثالی نحوی ها زده اند و مردم از مثال در اشتباه افتاده اند. چون مثال بدل اشتمال را که می زنند میگن اعجبنی زیدون علمه، اینجا می بینن مبدل من زید، بدل علم و علم در داخل سینه است و زید بر این علم محیط است. وقت معنا میکنن که بدل اشتمال این است که بدل مظروف باشه و مبدل من ظرف باشه. چون از این مثال همیشه فهمیده شد که علم در سینه است و انسان بر اون محیطه. جناب ملا جامی میگه این خصوص مثال دخالت به مطلب نداره، گاهی عکس می شود. مثل سرق زیدون ثوبه، خب اینجا عکس است، لباس محیط بر زید است. پس مراد از بدل اشتمال یعنی بین بدل و مبدل من یک ملازمه ای باشه، همین قدر. پس مراد از بدل اشتمال این است که بین بدل و مبدل من یک ملازمه ای باشه. اعجبنی زیدون علمه، بین علم و زید ملازمه یه، هر جا زید برود علمش همراشه. حالا العیاذ بالله یک مریضی بشود، یک جوری بشود که به کلی علم از دستش برود، اون غیر عادیه، نادره. هاکذا لباس با زید، بین لباس و زید ملازمه ای هست که انسان غالبا بی لباس دیده نشده مگر در مواقع مخصوصه. پس بدل اشتمال عبارت از این است که بین بدل و مبدل من یک ملازمه مختصری باشه. و این مثال اعجبنی زیدون علمه در اشتباه انداخت مردم را، خیال کردن که باید بدل مظروف باشد و زید که مبدل منها ظرف باشد، لذا جامعه میگن عکسش هم درست است. سرق زیدون ثوبه که عکس است، که زید مظروفه و عبا و قبا ظرف است. این مطلب به ذهن باشد. حالا عبارت معنا می کنیم، میگن اما مثال بدل اشتمال این بیت است که داریم می خوانیم. و ثانی، ثانی کدامه؟ و هو ان تنزل منزلت بدل الاشتمال، که جمله ثانیه تنزیل شود نسبت به جمله اولا به منزله بدل اشتمال. نحو اقول له ارحل لا تقیمن عندنا و این لا فکن فسر و الجهر مسلما. نجف یک وقتی به من خبر دادم که فلانی حواس جمع باشه از طرف فلان زید، علیکم السلام، تحریک شده ان جماعتی که بیان منزل شما و بعد در یک گوشه کناری تریاک بذارن، چون تریاک اینجا هر کس میگیرن اعدامش میکنن، اونجا ازی بدتره. بیدینی اینجا میرسه. بعد ما هم متوجه کار شدیم و قصه دور و درازه. حالا خدا نکند عالم با عالم در بیفته. حالا این شاعر همی رو میگه، میگه شما منزل ما نیا، اگر منزل ما میایی ظاهر و باطنت یکی باشه. در ظاهر اومدی که ما زیارت اومدیم و مشتاق دیداریم، عقب سر میروی چیزها این میگویی که طرف رو به کشتن میدی. ولی خلقی زبان به دعوی عشقش گشاده اند، ای من فدای اون که دلش با زبان یکیست. منافقین در قرآن خیلی دادت تری روز آیه رو خوندیم، در ظاهر می اومدن به اسلام و مسلمین اظهار اخلاص می کردن و در اون طرف می رفتن هزار حرف نسبت به مسلمین می زدن. حالا این شاعر درد دل می کند، می گد اقول له لا تقی من این لنا، اقول له ارحل، برو گم شو اینجا نیا دیگه، اقول له ارحل، برو کوچ کن، لا تقی من این لنا. شاهد در لا تقی من نیه که بدل اشتمال است از برای ارحل. حالا توضیح میده که چطور بدل اشتمال است. و هو ان ينزل منزلتا بدل الاشتمال نحو اقول له ارحل، بهش میگم پاشو پاش اینجا برو بیرون، لا تقی من عندنا، نمون اینجا. و این الله نفی در نفس میشد، یعنی اگر میخوای اینجا بمونی فکن فی السر و الجهر مسلما، مسلمان باش. کسی که زبان و دلش یکی نیست یه از کافر هم بدتره، روایت هم دارد که از کافر چندان نترس، اما از مسلمانی که زبانش دیگر و دلش دیگر میگد از این خیلی بترس. روایت دارد که عالم سوء بدتر است از لشکری که در کربلا رفتن و حسین را شهید کردن. چرا؟ چون این انسان خیال میکنند عالم است، اهل علم است، دین داره، مروج دین است، در باطن از شمن دل جوشن هم بدتر است و انسان ازش احتیاط نمی کنه و خود اهل علم است دیگه. بعد میبینی تو خونه تریاق گذاشتی بیچاره رو بکشتن داد مقصود. پس میگد اگر ظاهر و باطنت یکی نیست تو مسلمان نیستی. اگر میخوای اینجا بمانی مسلمان باش، نه که در ظاهر من مخلصتم اومدم پیش درس بخونم اما اومدی برای کار دیگر. و این الله یعنی اگر لا تقیم من را قبول نداری و میخوای اینجا بمانی فکن فی السر و الجهر مسلما، مسلمان باش. مسلمان اون شب روز میگن اون حدیث شریف دارد المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مراد از لسان همینه. میبیند یک تهمتی بهش میزند کشتنش میده، خودش تنها هم کشته نمیشد، تمام اهل بیتش کشته میشن. و این لا یعنی اگر میمونی فکن فی السر و الجهر مسلم، مسلمان باش، ظاهرت مسلمان، ظاهرش چون گور کافر پر حلل و اندرو قهر خدا عز و جل. در ظاهر سلمان وقت، در باطن از ابو لهب هم بدتره. و الجهر مسلمان ای و این لن، میخواد این لا رو معنا کند که مکرر گفته ایم که بعد از لا فعل حذف میشد، وقتی تفسیرش میکنن لم میارن با فعل محذوف. و این لا یعنی و این لا یکن که اینو مکرر گفتیم. حالا جاشه دیگه باید بگیم شرح قطر بردار، در شرح قطر اونجا میگه در حروف جازمه و اینها میگد لا اگر با این شرطیه استعمال شد فعل بعدش حذف میشه. در لم اگر با این شرطیه استعمال شد فعل بعدش حذف نمیشد. این سؤال تقریبا 7 ساله جوابش این است، قطع نداره. نگاه کن، ای و این لم ترحل، این لا فعلی که حذف شده است ترحل است، یعنی این لم ترحل اگر از اینجا کوچ نمی کنی. فکن علا ما یکون علیه المسلم، پس صفت اسلامی داشته باش. اگر زبانت یک جور باطن جور دیگه تو مسلمان نیستی، اصلا کافر محضی، بلکه روا دارد از کافرم بدتر است. فکن علیکم السلام، فکن علا ما یکون علیه المسلم، ما علیه المسلم چیه؟ من استواء الحالین، یعنی ظاهر و باطنت یکی باشد، و الا اگر دوتا شد تو مسلمان نیستی، بدتر از کافری. من استواء الحالین فسر و الجهر. خب این معنا، حالا شاهد مثال میخواییم. فإن المراد به ای بقوله ارحل کمال و اظهار الکراهه. بجات اینه که ما دیدین مرجع وقت به یک کسی گفت پاشو پاشو من اینجا راضی نیستم میشیدی، اما اون مرد بود، برگشت گفت چرا پاشم، گفت خونه من است و من راضی نیستم. گفت اینا مال امامه، من تو رو میشناسم، بابات یک دهاتی بود، این خونه و این دستگاه همش مال امامه، مشیعه مخلصم نه تو. طرف گیر کرد، دید اگر بیشتر حرف بزنه رسوا میشه. حالا اگر خونه ملک ما باشه، مال امام نباشه، میگم پاشو اینجا مرادی نیستم بنشینی، اما اگر مسجد است خونه نمیتونه، میگم پاشو، میگم مسلمان تا مسلمان مسجد و خانه خدا. علی حالین مثل خیلی دور درازه. فإن المراد به ای بقوله ارحل کمال و اظهار الکراهه، یعنی ای که بهش میگد ارحل برو از اینجا بیرون، میخواد بگد یعنی من از تو خوشم نمیاد که تو اینجا نشسته باشی. کمال و اظهار الکراهه لإقامته ای اقامت المخاطب، میخواد اظهار کند که من از تو خوشم نمیاد، اینجا بنشینی خطری هستی، برو بیرون. و قوله لا تقیمن، که بدل اشتمال است، و قوله لا تقیمن عندنا او ثابت عدیته، این دویمی بهتر مقصود متکلم را میرسوند. او ثابت عدیته ای تعدیت المراد، مراد چه بود؟ اظهار کراهت. دویمی بهتر میفهمانه از اولی، اولی بگد ارحل کش کن از اینجا، ای ازش خیلی اظهار کراهت فهمیده نمیشد، ممکنه میخواد بگد که برو تهران فلان کارو بکن. اما لا تقیمن نه بانون تأکید اینها ازش بوی این میاد که از این شخصی که اینجا نشسته خوشش نمیاد اصلا. اوفا به تعدیته ای تعدیت المراد لدلالته علیه متن، لدلالته علیه بالمطابقه، لدلالته را بدن بلا تقیمنه، علیه به مراد، لدلالت لا تقیمنه بر این مراد بالمطابقه، یعنی لا تقیمنه دلالت بالمطابقه دارد به نبودن در اینجا، ارحل همچه دلالتی نداره. لدلالته علیه ای دلالت لا تقیمنه علی المراد، مراد چیه؟ و هو کمال الاظهار، کمال و اظهار الکراهه لاقامته. این بانون تأکید گفته است خیلی با شدت دلالت مورد که من راضی نیستم تو اینجا بنشینی. کمال اظهار الکراهه لاقامته، ضمیر اقامتی را به مخاطب بزن. دل مطابقه مع تأکید، که نون تأکیدم آورد، الحاصل من النون، زیرش نیست نون تأکید، این تموم شد. فإن قلت، این مکرر گفته این که اشکال به شخص بی سواد نکن، هر کس پس آذر و حضرت ابراهیم دارد که حضرت ابراهیم باش که بحث کرد، بود یا ابراهیم ساکت میشه یا سرت بشکنن، این کار بی سواده. حالا جناب مصنف شخص باسوادی است. جناب شارع هم که خیلی پهلوانه میخواد به مصنف اشکال کند. حواست جمع کن. فإن قلت قوله لا تقیم من عندنا انما يدل بالمطابقه على طلب الكف عن الاقامه. این قلت میگه آجان ما پریروز خوندیم در اقسام انشاء که یکی از انشاءات نهی است و نهی طلب کف عن المصدر. لا تزنه یعنی خود را جلوگیری کن از زنا کردن. لا تغتب یعنی خود را جلوگیری کن از غیبت کردن الی آخر. کجا دلالت بالمطابقه بر کراهت دارن؟ یا از کجایی فهمیدی که میگی لا تقیم من مر دلالت میکند بر اظهار کمال کراهت؟ لا تقیم من نه اینجا نمون، اما من خیلی از تو بده میاد، از کجا این فهمیدی؟ چرا حرف ملایی نمیزنی؟ میگه دلالت میکند بر کمال اظهار کراهت. نخیر، لا تقیم من نه دلالت میکند که کف نفس کن از موندن اینجا. این معنای مطابقی شد. چطور میگه این دلالت بالمطابقه دارد بر اظهار کمال کراهت؟ فإن قلت قوله لا تقیم من عندنا انما يدل بالمطابقه على طلب الكف عن الاقامه لأنه موضوع للنهي، که خوندیم نهی طلب الكف عن الفعل، اما نهی لإظهار الكراهه که گفته ایران هیچ عاقلی نگفته النهی لإظهار الكراهه، گفتن النهی للكف عن المصدر. چرا غلط معنا کردیم؟ لأنه موضوع للنهی. و اما اظهار کراهت المنهیه فمن لوازمه. اما این که از این لا تقیم من کراهت میفهمیم، این لازمه این کلام است که عقلا وقتی بشنون که میگه پاشو پاش اینجا نمون، خب میفهمن که این گوینده از این آدم خوشش نیومده. این لازمه نهی است. و پری روزها اگر یادتون باشد گفتیم که در اصول تقریبا 7 بحثه یا کمتر یا بیشتر، حالا حسابش یادم نیست، تمامش میگد نهی دلالت بر حرمت میکند، نهی دلالت بر فور میکند، هاکذا در امر، امر دلالت بر فور میکند، میگد اینا معنای امر نیست، معنای نهی نیست، این لازمه معنای اینهایه. اینجا هم اظهار کراهت متکلم که میگد من خوشم نمیاد تو اینجا بنشینی، این لازمه طلب و کف عن الاقامه. معنای نه خود همون طلب الکف است. لازمه طلب الکف معناش اینست که من از تو خوشم نمیاد اینجا بمونی. چرا آخوندی حرف نمیزنی؟ چرا بیسوادی حرف میزنی؟ اینه این قلت میگه. و اما اظهار و کراهت المنهیه فمن لوازمه، این لازمه معنای نهی است. و مقتضیاته، و این از مقتضیات نهی است، نه این که معنای مطابقی نهی است. فدلالته علیه تکون بالالتزام، پس این دلالت بالالتزام دارد بر اظهار کراهت، نه دلالت بالمطابقه. این اشکال. فدلالته علیه تکون بالالتزام دون المطابقه، این دلالت مطابقه نیست. اخر ما هاشم ملا عبدالله خونده، این ملا هستیم، با ما اینجور حرف نزن که این دلالت بالمطابقه یه. قلت نعم، میگد آفرین خوب اشکال کردی، لکن حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. میگه یک چیز یاد گرفتی خوب، اما دویمی رو یاد نگرفتی که در همین کتاب در باب بیان اونجا خوندین که لفظ گاهی دو معنا پیدا میکنه، یکی معنای بالوضع اولی و یکی معنای بالوضع ثانوی. لذا در اسم فاعل میگویند که به وضع اولی چون اسم است دلالت بر زمان ندارد، اما به وضع ثانوی دلالت بر زمان دارد. و هاکذا جمیع الفاظ منقوله، اینقدر الفاظ منقوله که ما داریم، مثلا اسم یک آقای را گذاشتن حاضر، به وضع اولی یعنی صاحب و فضل، یعنی فضل دارد درس خونده، به وضع ثانوی یعنی این هیکل مثل زید عمر اسم برای این هیکل شده. به این وضع ثانوی ابدا دلالت بر فضل نداره. پس وضع دوتاست، وضع اولی و وضع ثانوی. میگه اونی که تو اشکال میکنی نظرت به وضع اولیه، که وضع اولی نهی فقط طلب الکف عن المصدر، اما مصنف به وضع ثانوی داره حرف میزنه. میگه وضع ثانوی لا تقیمن عندنا عند العرف برای اظهار کراهت. میگه من خوشم نمیاد، پاشو برو بیرون. پس این مغالطه میکنی، مصنف با سواده، تو نظرت به وضع ثانوی به وضع اولیه، غلط. مصنف وضع ثانوی است و در وضع ثانوی بالمطابقت دلالت بر اظهار کراهت میکنه. قلت نعم، یعنی حق با تو، یا خوب اشکال کردی، ولیکن سار قولنا لا تقم اندی به حسب العرف حقیقتا فی اظهار کراهت اقامته و حضوره. معنای ثانوی عرفیش این شده است، پس حق با مصنفه، منتها شما نظرت به وضع اولی بود، اشکالت وارد بود، لیکن غرض مصنف وضع اولی نیست. به حسب العرف حقیقتا فی اظهار کراهت اقامه مخاطب و حضور مخاطب. حتی انه کثیرا ما یقال لا تقم اندی، حتی اینکه خیلی وقتها میگد لا تقم اندی، مرادش معنای اولی نیست، یعنی اینجا نمون، مرادش اینه که من از تو بدم میاد، فقط اظهار کراهت به لا تقم اندی میگد، که اون معنای اولی از بین رفته هست. لذا در علم بیان خوندیم که دابه در اصل وضع اولی مطلق مایه دب و علر ارز، دب یعنی جنبنده، فارسی هم میگن جانور، نمی جنبنده. بعد به وضع ثانوی برای چهار حیوان اسم شده هست دابه. پس وضع ثانوی بالمطابقت دلالت میکند بر اظهار کراهت، نه اینکه واقعا تو پاشو برو، نه میگن من از تو بدن میاد. حتی انه شأن چنین از کثیرا ما خیلی از اوقات یقال لا تقم اندی ولا یراد کفه عن الاقامه، نمیخواد بگد اینجا نمون که معنای اصلی نهی است، بل مجرد اظهار کراهت حضوره، بلکه فقط میخواد بگد این آدم را من خوش ندارم اینجا نشسته است، نه اینکه بیرونش کنید، نه بذار باشه، لیکن من از این خوشم نمیاد، بل مجرد اظهار کراهت حضوره. و تأکید بن نون دالون علا کمال هذا المعنا، و نون که آمد، نون تأکید، همون کراهت را تأکید میکند، یعنی من خیلی خیلی بدم میاد از این آدم، دالون علا کمال هذا المعنا. فسار لا تقیمن عندنا دالن علا اظهار کراهته لإقامته بالمطابقه. پس ما حق با مصنفه، مستشکلم بدکی نیست، خو یک چیز فهمیده که این معنای مطابقی نیست، نظر به وضع اول، و مصنفم درست میگه چون نظرش به وضع دویمه. تمام شد. و قریب من هذا، میگه این جوابی که ما دادیم قریب این جواب، جواب دیگری هم دادن. و قریب من هذا ما یقال انه لم یرد بالمطابقه دلالت اللفظ على تمام ما وضع له. میگه بابا مصنف که میگه دلالت لا تقیمنه بر اظهار کراهت بالمطابقه، او بالمطابقه معروف مقصودش نیست، مرادش از بالمطابقه یک معنای دیگری است که از این طرف میخواد جواب بده مثلا. و اقرب من ذلك بله و اقرب من هادا ما اونچنان جوابیست که یقال گفته میشد. چه گفته میشد؟ انهو المصنف لم یرد بالمطابقه دلالت اللفظ الا تمام ما و زعله که مطابقه معروف است، بل دلالته الا ما یفهم منه قصدن و صریحن. خوب دقت کن، بلکه مراد مصنف این است که لفظ گاهی ظاهر در یک معنایی است و گاهی صریح در یک معنایی. چهار قسم کردیم، دلالت لفظ یا نص است که بهش میگن صریح، یا ظاهر است بهش میگن ظاهر، یا مجمل است یا معول. جناب مصنف که میگه دلالت لا تقیم نه بر اظهار کمال کراهت بالمطابقه نص در این معناست، و این انشاءالله در جاش میخوانید که لفظی که نص در معنا باشد گاهی حقیقت در همون معنایه و گاهی مجاز در اون معنایه. مثلا اگر بگیم جا انی اسدون، مراد ما رجل شجاع باشه، اینجا اندل اور فورا معنای مجازی ای که مراد متکلمه که رجل شجاع فورا میفهمه فورا. اما اگر بگه جا انی من لا یبالی عن العدو، به این لفظ بگویه، اینم مراد رجل شجاعه، لیکن این زود آدم نمیفهمه. اگر کسی اومده که از دشمن باک نداره، باز مراد شجاع، لیکن ازش زود شجاع فهمیده نمیشه. مراد مصنف این است که میگه لا تقیمنه فورا ازش کراهت فهمیده میشه. یکی میگه یدل بالمطابقه اینه، یعنی صریح در کراهته، اما ارحل صریح در کراهت نیست. پس مراد از مطابقه یعنی صراحت دارد بر مراد متکلم، ارحل صراحتی ندارد، او ظاهره ای صریح است. و این دیگه خیلی فکر افلاطونی میخواد که منتقل بشد به مطلب. و قریب من هذا ما یقال ان المصنف لم يرد بالمطابقه دلاله اللفظ على تمام ما وزده، بل دلالته على ما يفهم منه قصدا و صریحا. یعنی لا تقیمنه به صراحه دلالت میکنه که من از تو بدم میاد، پاشو برو بیرون. اما مراد معنیش نه که برو بیرون، نه، یعنی از تو خوشم نمیاد. على ما يفهم منه قصدا و صریحا. به خلاف ارحل، ارحل صراحت در معنا نداره. فان دلالته على کمال اظهار الکراهه لاقامته لیست بالمطابقه، زیرش منیست یعنی به صراحه، یعنی ارحل به صراحه دلالت نمی کند بر کراهت، اما لا تقیمنه به صراحه دلالت می کند. مع انه لیس فیه شیء من التأکید، با این که در ارحل تأکیدم نیست تا کمال را برسوند، کمال کراهت را. مع انه لیس فیه شیء من التأکید، بل انما یدل على ذلك بالالتزام، بلکه ارحل دلالت بر کراهت اقامه می کند بالملازمه، به صراحه نیست، دیده بالالتزام هم بینیسید یعنی به ظهور، یعنی به صراحه نیست، به ظهور است، ظاهر در اینه که متکلم از این آدم خوشش نمیاد. و یک وقتی خیلی مفصل گفتم اینه که تناقض هم گاهی همین جور می شد، گاهی تناقض به صراحه، مثل آمده بوق می زند که فلانی عادل است، جای دیگه بوق میزند که ای زناکاره. این دلالت تناقض بین هر دو به صراحه یا به التزامه؟ نه، التزامه. تناقض وحدت موضوع میخواد، عادلون لا عادلون این تناقض به صراحه، اما عادلون و زانین این بالملازمه تناقض شد، به صراحه نیست. لذا خیلی وقتها انسان میبیند که خود گوینده روی منبر داره تناقض میده، اما کیه که ملازمه رو بفهمد؟ خب بل انما يدل على ذلك بالالتزام بقرينه قوله و ان لا فكن في السر والجهر مسلما. این قرینه که دلالت ارحل بالملازمه، که میگه اینجا نمون بعد که میگه تو در ظاهر و باطن یکی مسلمان باش، یکی باش، از این معلوم شد که تو مسلمان نیستی و ما غیر مسلمان بده میاد. خب به قدیر تقولهی و املا، یعنی اگر چنانچه مسلمان، اگر چنانچه اینجا میمونی کوچ نمی کنی مسلمان باش، یعنی چه؟ یعنی اینجا یک جور حرف میزنی اونجا میری جور دیگه، اصلا تو مسلمان نیستی. گفت بل انما يدل على ذلك بالالتزام بقرينة قوله و ان الله فكن في السر والجهر مسلما. این قرینه که دلالت ارحال بالملازمه است، که میگه اینجا نمون، بعد که میگه تو در ظاهر و باطن یکی مسلمان باش، یکی باش، از این معلوم شد که تو مسلمان نیستی و ما غیر مسلمان بده میاد. خب بقرینة قوله و ان الله، یعنی اگر چنانچه مسلمان، اگر چنانچه اینجا میمونی کوچ نمی کنی مسلمان باش، یعنی چه؟ یعنی اینجا یک جور حرف میزنی اونجا میری جور دیگه، اصلا تو مسلمان نیستی. گفتم بدتر از کافر. روایت دارد که کسی که در مجلس یک جور با کسی معامله کند پشت سر جور دیگر، روایت دارد که از کافر بدتر است. بلکه یک روایت عجیبی هم دارد که تقریبا میگد که این مادرش 9 زنا داده. بعد توجیه میکنن که زنا نداده، لیکن کارهایی کرده از زنا بدتر، این متولد شده ازش. و الا فکن فی السر والجهر مسلما فانه یدل علی ان المراد من امره بالرحله اظهار کراهت اقامته بسبب مخالفت سره العلنه. و الا فکن فی السر والجهر، علت ارحل میفهمونه که چرا میگه از اینجا برو. میخواد بگه تو ظاهر و باطنت یکی نیست، اگر میخوای من بعد از این خوشم بیاد از تو مسلمان باش، ظاهر و باطنت یکی شود. پس او قرینه میشد که ارحل مراد کراهت است و این دلالت التزامیه، یعنی لازمه نامسلمانی تو این است که من میگم پاشو برو بیرون. بل يدل على ان المراد من امره بالرحله اظهار كراهه اقامته بسبب مخالفه سره العلن. وقتی ما دادگاه بردن اینا هی تاکید میکنن برای اینکه بفهمی آقا جون گفتن آقا مدرس تو درس تو درس گاهی به دستگاه تو بد میگی. گفتم یکی شاگرد ما بود، گفت من پیش تو هادی اشعر خوندم. گفتم تو که پیش ما خوندی عقل داری یا نه؟ گفت چی میگی؟ گفتن درس نه چند تا زفت اونده گذاشته شده، او خبیثی که آمده یه حرف به تو گفته بگو زفت بیار. هم نگاه کردن گفتن با آقای مدرس نمیشه. گفتن با مدرس نگو، با حق نمیشه. آقا تو چطور به من یه حرف قبول کردی؟ او بعد از زنایت اومده به تو گفته. گفتن روایت بلدیم که شما خبیثی چه حرکاتی هست. این است آقا جون، تو من اینجا درس میخونی اونجا میری بد میگی، این زندگی یک مسلمانی تو کافر بدتری. خب کراهت اقامته بسبب مخالفت سره علن تم شد. و زعم صاحب المفتاح، مطلب جدیدیست، و زعم صاحب المفتاح ان دلالت ارحل على هذا المعنى بالتضمن. جناب سکاکی گفتن نه مطابقه و نه التزام، ارحل دلالت به تضمن دارد. و دلالت به تضمن هم که هاشه خوندی که دلالت اللفظ علا جزء ما بزده. و زعم صاحب المفتاح ان دلالت ارحل علا هذا المعنى به تضمن فکأنه اراد به تضمن معناه اللغوی. چرا؟ به جهت این که معنای اصطلاحی باید ارحل بر جزء کراهت دلالت کنه، کراهت که جزء نداره. پس مراد از تضمن معنای لغوی است. اون قصه ابن عباس که بعد از آنی که خلیفه را اون دکتر اومد و زخمی که ابو لؤلؤ زده بود نگاه کرد، گفت اگه وصیتی داری وصیت کن. اینا شروع کرد وصیت کردن. گفت 6 نفر بنشینن، 3 روز در ببندن، با هم شورا کنن، اگر چهار نفر یک طرف شدن، دو نفر یک طرف، حق با اون چهار نفر. اگر سه نفر یک طرف شدن، سه نفر یک طرف، هر طرفی که عبدالرحمن بود حق با اون. تا این گفت ابن عباس پا شد رفت بیرون، گفت خلافت از علی ثابت شد. حالا در ضمن این وصیت که چیزی نگفته که دلالت بر جزء وصیت کنه، لیکن در ضمن طریقه وصیت کاری کرد که علی خلیفه نشد، چون عبدالرحمن با علی خیلی عداوت داشت، قصه ها داره. اینو میگن دلالت ضمنی، یعنی از ضمن کلامش هم یک چیزی فهمیده شده، نه اون ضمنی اصطلاحی که دلالت لفظ بر جز ما و زده باشه. فکأنه، پس گویا، ضمیر کأنه رو بزن به مفتاح، صاحب مفتاح، فکأن صاحب مفتاح اراده بالتضمن معناه اللغوی، لأن ارحل معناه صریح طلب الرحله، ارحل معناه صریحش طلب کوچ کردن است که پاش از اینجا برو بیرون. وقد قصد فی ضمن ذلک نهیه عن الاقامه، در ضمنی که میگه کوچ کن میفهمد که دیگه در موندن اینجا راضی نیست، میگه برو بیرون. مال قصد فی ضمن ذلک نهیه عن الاقامه اظهار الکراهته، اظهارا لکراهتها، میخواد بگه من خوشم نمیاد تو اینجا بمونی. و ظاهر ان کمال اظهار الکراهه لاقامته لیس جزء من مفهوم ارحال، تا تضمن اصطلاحی شود، حتی یکون دلالته علیه بالتضمن. و یمکن ان یقال، ممکن است چیز دیگه بگوییم، انه مبنی از حال جز کنن، میگه ممکن است بگوییم که نظر صاحب مفتاح بالاتر از اینه. این توجیهی که ما کردیم بد نیست، لیکن سکاکی نظرش خیلی بلنده، اون چیز دیگه میخواد بگوید که هر کس مقصودش نفهمیده است. خوب دقت کن آجان. و یمکن ان یقال انه مبنی على ان الامر بشه یتضمن و نهی عن ضده، به این میخواد اشاره کند که انشاءالله معالم اگر نخوندیم میخوانی که امر به شی نهی عن ضد میکند یا نمیکند. این ملالش از تضمن، این معنای اصولی است که وقتی که من مسجد وارد شدم دیدم مسجد اینجا بچه بول کرده یا نجاست دیگری، وقت صلات ظهرم هست، شارع مقدس امر میکند که عزل نجاست عن المسجد. ازاله نجاست با اشتغال به صلات نمیسازه، امر به ازاله نهی میکند از ضد ازاله. ضد ازاله چیه؟ صلات. مراد سرکاکی اینه، میگه وقتی که امر میکند ارحل، مثل عزل نجاسه، ضد ارحل چیه؟ اقامه در مجلس، موندن در مجلس. یکی میگه امر به ارحل دلالت دارد به تضمن، نظرش این است که امر به شی نهی از ضد میکند، پس از ارحل میفهمیم عدم اقامه را، مثل صلات و مسئله ازاله نجاست. و یمکن ان یقال ان اون فرمایش سکاکی که فرمود است دلالت به تضمن است، مبنی علی ان الامر بالشیء ارحل یتضمن النهی عن ضده، نهی از ضد میکند که در اصول مفصل میخوانند و ظاهرا هفت قول اونجا که امر به شیء نهی از ضد میکند یا نمیکند. رساله ها رو ببینید، رساله مفصل که من وارد شدم مسجد دیدم نجسه، میتونم همونجا نماز بخونم؟ بعضی میگن باطل نماز، نهی داره و نهی در عبادت موجب فساده، اول باید مسجد رو تطهیر کنی بعد بری سر نماز بیستی. حتی جناب مرزا رضوان الله علیه میگه بنابر این که امر به شیء نهی از ضد کند، اگر کسی یک ریال ایرانی مدیون باشه و قدرت اداش هم داره، طلبدارم اومده میگه پول مرا بده، اگه این نده تمام اعمالش در تمام عمر باطله، مکه برد باطله، کربلا برد باطله، چون امر به اداء دین مثل امر به ازاله نجاست، نهی از همه اینها میکنه. بعد دنبالش میگرد و رد میکنه. حالا اینجا مراد همین است. مبنی على ان الامر بشی یتضمن النهی عن ضده، فقوله ارحل يدل بالتضمن على مفهوم لا تقوم عندنا، مثل لا تسلی با ازاله نجاست، و هو اظهار و کراهت اقامته بحسب العرف کما مر. خب این توجیه میگد فیه تأسفون، یعنی درست است که جناب سکاکی خیلی بلنده فهمش، لیکن نمیاد با اشخاص مبتدی این حرف را بزند. متول کسی میخونم مبتدیه، اصول درس به صلاح بعضی دروس عالیه، این نمیاد اون اینجا قاطی کند. لذا ما به جناب ملا محسن در عوامل اگر خدا کرد توفیق پیدا کردم و تمامش کردم، نوشتم که آقای ملا محسن، شما شریعت مدار وقت، مرجع تقلید شیعیان وقت، صاحب تفسیر صافی است، این چیه در اینجا نوشتی؟ آخر اینا چیه برای مبتدی نوشتی؟ یه حرفای تو را نمیفهمم. برای منتهی اگر نوشتی چرا مختصر نوشتی؟ خلاصه سکاکی نمیاد اون حرف مهم اصولی رو اینجا قاطی کنه توی متول، لذا میگه زحمت بیجا کشیده است. و فیه تأسفون و وزانه، ای وزان لا تقیمن عندنا، وزان حسنها فی قولک اعجبن الدارو حسنها. میگه کار لا تقیمن، کار حسنهای در این مثال، میگن این خونه خیلی خوشم اومده، خب این خونه من خیلی خوشم اومده از خشتش، که همه خونه ها خشت دارن، از گچش، همه خونه ها گچ دارن، الی آخر. بعد میگن حسنها، یعنی از خوشگل ساختنش که مرافق و جهاتش خیلی خوب ساخته شده است، از این ساختمانش خوشم میاد، از حسن این خونه. پس حسن بدل کل از کل دار نیست، بدل بعض از دار هم نیست، بلکه بدل اشتماله، بین خوش ساختن و به اصطلاح بعضی ارنی شود خود خونه، یک ملازمه مختصری است. ممکن است اینجور نمی ساخت بنا، بدتر می ساخت. اون قصه مولانا نصرالدین دارد که وقتی کسی خونه ساخته بود و دعوتش کرد، بود آقا این خونه رو ببین چطوره، یک نگاهی کرد، بود یک عیب دارم، بود چیه؟ بود تابوت از اینجا بیرون نمیره، کجد دالون کجد، تا گفت یارو فهمید، یعنی تو چی اینو ساختی و خیلی هم دعوت میکنی، خوشحالم هستی، فردا میمیری، تو تابوت نمیتونن تو رو بیرون کنن، باید ببرن بیرون تو تابوت بذارن، یعنی در فکر مردنت باش. هر که آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، اون دگر پخت همچنین حوثی، وین عمارت به سر نبرده کسی، به این یک کلمه امر به معروفش کرد، اون دگر عیب ندارد، تابوت از اینجا بیرون نمیره. و وزانهو، ای وزان لا تقیمن عندنا، وزان حسنها فی قولک اعجبن الدار حسنها. چرا؟ ده مغایر للارتحال، به جهتی که بین ارحل و بین لا تقیمن تساوی نیست، تا بشد بدل کل از کل، جزء و کل هم نیست، تا بشد بدل بعد از کل. پس چی میموند؟ یا اشتمال یا یکی دیگه چیه؟ غلط بگو، غلط، غلط که در کلام و فصاح استعمال نمیشه، پس بدل اشتمال هست. لأن عدم الاقامه مغایر للارتحال، فلا یکون لا تقیمن تأکیدا لقوله ارحل او بدل کل، پس تأکیدم نیست، بدل کل از کلم نیست. و غیر داخل فیه، پس بدل بعد از کلم نیست. و غیر داخل فیه، ای عدم الاقامه غیر داخل فی مفهوم الارتحال، فلا یکون بدل بعضین، مع ما بینهما من الملابسه و الملازمه. میخواد بگد مراد از ملابسه ملازمه، یعنی بین این حسن ساختمان و بین خود ساختمان یک ملازمه هست که ساختمان ازش جدا نیست، اما گاهی ممکنه جدا شود، چطور؟ بعضی خونه ها رو میخوان بفروشن، بله لیس من نامن غشنا، بعضی خونه ها رو میخوان بفروشن عیبش رو پنهان میکنن. اولی که من اومده بودم یک آقای اومده به من گفت بیا خونه ما رو بخر، بعد رفتیم اینها و بعد یک کسی گفت گولت نزنه، خودشم عالم بود گفت گولت نزنه، گفتم چطور؟ گفت این سو خیابان افتاده میخواد تو تازه از نجف اومدی گولت نزنه، این مسلمانه با او امامه و ریشه. نه ما بینهما من الملاوست و الملازمه فیکونو بدل اشتمالین ول کلام فی ان الجمله اجل نکنه با ول کلام فی ان الجمله الاولا اعنی ارحل منصوبت المحل لکونه مفعول اقولو کما مر فی قوله ارسو. بگد اگر کسی اشکال کند که ارحل محل از اعراب داره چون مفعول اقولویه، بگد در ارسو جواب را دادیم، اونجا مطلب اینجا این اونجایه که میگی بحث در این است که جمله اولا محل از اعراب نداشته باشد، اینجا ارحل مفعول اقولویه، بگد اونجا هم همین اشکال شد و جواب گفته شد. و الکلام فی ان الجمله الاولا اعنی ارحل منصوبت المحل لکونه مفعول اقولو این کلام کما مر فی قوله ارسو نزابلها و قوله فی المثالین عن الآیه والبیت ان الثانی اوفا بتعدیت المراد یدل علی ان الجمله الاولا فیهما وافیه بتمام المراد لکنها کغیر الوافیه. یک کلمه از خواهر دست کنم، اینم مکرر گفتم که مرحوم مجلسی در اول مرآت العقول شرح اصول کافی می نویسد که غیر از مجتهد کسی حق ندارد در یک مطلبی بگد والله اعلم، فقط مجتهد حق دارد. لذا بعضی مجتهدین احتیاط می کنند، والله اعلم هم نمی نویسند، می ترسند والله العالم می نویسند. چرا؟ بذات این که افعال تبدیل دو طرف می خواهد که هر دو طرف در مصدر شریک باشند. وقتی میگیم زیدون افضل من امرین، باید امر و زید هر دو فضل داشته باشند، منتظر زید یک مقدار بیشتر داشته باشند. و الا اگر یک طرف فضل نداره که سیوتی هم میگوید زیدون اعلم من الحمار، میگوید یه افعال تبدیل نیست، چون زید و حمار در مصدر شرکتی ندارن، حمار چیزی نمیفهمن. لذا غیر از مجتهد والله اعلم نباید بگد. حالا اینجا گفت که جمله ثانیه اوفا از جمله اولا، پس جمله اولا باید وافی باشه یا نباشه؟ آخه افعال تبدیل شرکت بین هر دو میخواییم، بعد یکی زیاد یکی کم، به اصطلاح فارسی یکی تر داره یکی نداره. لذا اشاره به این میکند، عبارت گوش بده، نزدیک شد چای از دین بره. و قوله فی المثالین یعنی الآیه که سابق خوندیم و البیت که الان مشغولش بودیم، ان الثانی اوفا به تعدیت المراد، این لفظ اوفا یدل علی ان الجمله الاولا فیهما وافیه به تمام المراد، چون باید در مصدر شریک باشن مفضل و مفضل علیه، وافیه به تمام المراد لکنها که غیر الوافیه، لکن چون خوب مطلب را نمی فهموند که انه وافی نیست. اما فی الآیه فلما فیها من الاجمال امدکم بما تعلمون مجمله، از کردن در حاشیه شرح هادی عشر نوشته است که در وجود یک نفر انسان 14,000 یا 16,000 نعمت هست، تا حالا ما دو تا شو نفهمیدیم، بعد می فهمیم که نعمت چه بوده. حاصل پس امدکم به ما تعلمون این مجمله، ممکنه طرف بگه چه دادی به من. دویمی که به انعام و بنین و باغ و چاه و اینها، این خوب مراد رو میفهموند. ارحلم که الان مشغولش هستیم. و اما فی الآیه فلما فیها من الاجمال و اما فی البیت ف لما فی دلالتها على تمام المراد من القصور، که ارحل به تمام مقصود متکلم که کراهت شدید دارن قاصر از دلالت ندارد. او بیانن برای بعد از چای.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او بیانن لها عطف على مؤکدتن ای القسم الثالث من کمال الاتصال ان تكون الجمله الثانيه بيانا للاولى. بفرمود قسم سوم از کمال اتصال این است که جمله دوم نسبت به جمله اولا مبین باشد، یعنی جمله اولا درش یک ابهامی هست، جمله دوم ابهام را برمی دارد. آن است یک کلمه عرض می کنم برای اهلش. مرحوم رضی رضوان الله علیه می فرماد که جمله معرب نداره، مبنی هم نداره. این نحوی ها میگن فلون جمله محلی از اعراب داره، فلون جمله محل ندارد، میگن اینا شوخی میکنن. اعراب و بنا مال مفرداته، جمله اعراب و بنا معقول نیست درش. و همچنین عطف بیان بودن، عطف بیان بودن مال مفرداته، جمله عطف بیان است یعنی چه؟ لذا درس اول خوندیم، الان میخونیم که جمله دوم به منزله بدل اشتمال است. الان میگیم جمله دوم به منزله عطف بیانه، بدل بودن و عطف بیان بودن مختص به مفرداته، جمله معنا ندارد. ای بدل اونه، ای عطف بیان اونه، ای صفت اونه، اینا همهش از لوازمات مفرداته. پس این تشبیه هست، مثل این که میگیم زیدون اسدون، زید اسد حقیقی نیست، اسد حقیقی اون هیکل مخصوص داره، زید اون هیکل نداره، یعنی شبیه اون حیوان مخصوص است. اینجا هم جمله دوم شبیه بدل اشتماله، شبیه عطف بیانه. مثلا خب او بیاننده ها عطفون علا مؤکدتن که جلو گفته شده، ای القسم سوم از کمال اتصال ان تكون الجمله الثانيه بيانا للاولى فتنزل منها، زمین در تحت تنزل رو بزنید به جمله ثانیه، پس تنزیل میشه جمله ثانیه، منها از جمله اولا منزله عطف البيان، یعنی شبیه عطف بیان است. انت منی به منزلت هارون، یعنی تو نسبت به من شباهت داری به هارون نسبت به موسی، اما خود هارون که نیست حضرت امیر. منزلت عطف البیان من مطبوعه، در چه به منزله اونه شبیه اونه زیدون کل اسد، در چه شبیه اسده به شجاعه. اینجا جمله ثانیه شبیه به عطف بیانه، در چه فی افادت الایزاح، چنانچه عطف بیان معطوفون علیه خود را توضیح میده، ها کذا این جمله ثانیه هم اون جمله اولا را توضیح میده. شباهت این است فی افادت الایزاح فلا یعتف علیها، پس جمله ثانیه چون به منزله عطف بیانه، عطف بر جمله اولا گرفته نمی شود. لخفائها مال متن است، او بیانا لها لخفائها، یعنی جمله ثانیه را ما بیان قرار میدیم برای جمله اولا. چرا؟ لخفاء جمله اولا، یعنی چون جمله اولا مبهمه جمله ثانیه را میاریم که اولا توضیحش بدهد. لخفائها ای المقتضی لتبیین الجمله الاولا بالثانیه خفاء الاولا، یعنی اونی که مقتضی شده هست که ما جمله ثانیه را بیاریم براش عطف بیان قرار بدیم برای اولی، چون اولی مخفیه یک مقداری. ای المقتضی لتبیین الجمله الاولا بالثانیه خفاء الاولا مع اقتضاء المقام ازالته، با این که مقام مهم است باید ما ابهام را جمله اولا برداریم. دیروز هم عرض کردم یا پریروز، روایت دارد که وقتی وحی نازل می شد رسول خدا صلی الله علیه و آله سه مرتبه برای اصحاب این وحی را توضیح می داد، چون مهم است، وحی خدایی است، شوخی نیست. پس گاهی ابهام جمله را باید برداریم چون کار مهم است، چون مهم است مقام اقتضا میکند رفع الابهام را. مع اقتضاء المقام ازالته، ضمیر ازالته را بزن به خفا. نحو فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک على شجره الخلد و ملک لا یبلا. بخوان آقا علم کلام فلسفه بخوان، در اینجور آیات قرآن زهره آدم میترکه. ظاهر آیه که ببینیم میگه شیطان آمد و به حضرت آدم سلام الله علیه و حضرت حوا سلام الله علیه وسوسه کرد. وسوسه شیطان در پیغمبر اثر نمی کنه. این چیه؟ این آیه رو چکارش کنیم؟ خب آقایان عامه سنی ها اونا که معلوم حالشون، اونا همون ظاهر رو میگیرند یا لا. اما ما و شما باید خیلی دقت بکنیم که آیا ظاهر این آیه درست است یا مقصود چیز دیگری است. این خودش یک بحثی است، در علم کلام مفصل بحث شده است. معقول نیست شیطان تسلط پیدا کند با معصوم، محال است، نمیشه اصلا. اینا رو باید توجیه کرد. غلط، حالا اگرچه بحث ما علم کلامی نیست، لیکن برای تندیح و تنبه عرض میکنم ظاهر آیات رو نگیر و بوق بزن. ببین ائمه ما چه معنا کرده، اون معنا رو بگیر. لذا در اون سوالات مأمون علیه اللعنت و العذاب با حضرت رضا که عمل دست می شدن، از همین قبیل سوالات می کرد و نوشتن در اون ملحقات باب هادی عشر، اونجا مراجعه کن راجع به این مطالب، اونجا از امام سوال کرد و امام جوابهایی داده است. خب حالا ما ظاهر آیه رو معنا میکنیم. نحو فوسوس الیه شیطانو، میگه شیطان آمد وسوسه کرد حضرت آدم را. خود چه وسوسه ای؟ وسوسه اقسام دارد. وسوسه کرد که برو زنا کن، وسوسه کرد که برو مال مردم بگیر، وسوسه کرد که برو غیبت کن، وسوسه کرد که روزه نگیر. چه وسوسه ای؟ مبهمه. قال یا آدم رو توضیح میده. این قاله اتبیان، به منزله اتبیان است برای وسوسه. قال یا آدم، گفت ای آدم، هل ادلک علی شجره الخلد، یعنی تو که چیزی اطلاع از بهش نداری؟ من چون سالها تو بهش بودم بلدم کجا پس کوچه هاشه. یک درختی است که اونجا اگر کسی از اون بخوره فوراً پروندهش می‌نویسن که این الالعبد توی بهش باشه. اما تو نمی‌دونی، من یادت میدم. قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، و یک سلطنتی برای تو حاصل میشد که دیگه از بین نمیرد. و حضرت آدم هم ظاهر آیه دید خوب نصیحتی است، گفت کجای اون درخت؟ اونو برو. رفت و قصهش معروفه. این ملک لا یبلا، فا این وزانهو ای وزان قولهی قال یا آدم، که جمله ثانی همینه، وزان عمر علیه السلام فی قولهی اقسم بالله ابو حفص عمر. جامعه اگر داری برو نگاه کن در باب اتبیان. یک عربی آمد و گفت آقای عمر، تو بله رئیس وقت هستی، به داد فقرا و مستضعفین میرسی، شطور من پاهاش آبله زده نمیتونه را بره، پشتش هم زخمه، یک شطوری به من بده. عمر گفت به ابوالفضل دروغ میگی، نه پاش زخم شده نه پشتش. عرب دید که باش نمیشه دیگه بحث کرد، برگشت شطورش هم جلوش انداخته و بعد میگد اقسم بالله ابو حفص، میگه قسم خورد به خدا ابو حفص. کیه ابو حفص؟ خیلیه. عمر ما مسته ها دنباله بیته، قسم خورد که نه پاش زخمه نه پشتش، ندیده قسم خورده، عجب عادلی بوده. میگه این قسم خورد، میگه خدایا بی هم مردش این پدر سختره که ندیده قسم میخوره. حالا شاهد در مسئله عمر که این توضیح میده ابو حفص را، چون ابو حفص خیلیه تو دنیا. فان وزانه ای وزان قوله قال یا آدم، وزان عمر یعنی کار قال یا آدم کار عمر است. در چه کار عمر؟ فی قوله اقسم بالله ابو حفص عمر. ای عمر به ابو حفص چه کاری میکند؟ قال یا آدم برای وسوسه همو کار میکند. عمر ابهام ابو حفص را برمیداره، قال یا آدم هم ابهام وسوسه را برمیدارد. حیث و جعل قال یا آدم بیانا و توضیحا لقوله فوسوس الیه شیطان، چنانچه عمر توضیح داد ابو حفص را، کما جعل عمر بیانا و توضیحا لابی حفص. تموم شد. ولا يجوز ان يقال انه من باب عطف البيان للفعل لانه، خوب دقت کن، یک کسی اومده میگه آقا جون این جمله قال یا آدم فقط فعل بلا فاعل را توضیح میده، مثال جمله نیست، قال یا آدم خود وسوسه را توضیح میده، نه به قید این که فاعلی دارد و مفعولی دارد که مجموع جمله باشد. اینه یک کسی گفته میگه این بیرفت میگوید، این قال یا آدم فعل بلا فاعل و مفعول رو توضیح ندادن، بلکه فعل و فاعل و مفعولش که حضرت آدم سلام الله علیه باشد مجموع رو توضیح میده. ولا یجوز ان یقال انه، یعنی این قال یا آدم به اونجا بزن، ولا یجوز ان یقال انه، یا بدن به اصل آیه، ولا یجوز ان یقال این آیه من باب عطف البیان.